بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. سخن درباره جهاد در راه خداست. ما اگر بخواهیم بر مقصود واقعی خدا از جهاد پی ببریم، باید آیات جهاد را دستبندی کنیم و به اصطلاح آیات جهاد را تفسیر موضوعی کنیم. غالبا افرادی که به جهاد ایراد میگیرند، اینها یه دونه آیه را در نظر میگیرند، از آیات دیگر غافلند. و اما اگر مجموع آیات را ما مطالعه کنیم، خواهیم دید که آیات قرآن در جهاد درست در راه همان عقلانیت است که بشر به آن معتقده. با یک نظر کوتاه، آیات جهاد بر پنج قسم، پنج گروه، هر گروهی برای خودش مخاطبی دارد. گروه اول جهاد با مشرکانه، بت پرستانه. این همان جهاد ابتدایی است و قرآن جهاد ابتدایی را بدون قید و شرط تشریع کرده است. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. عرض کردم این جهاد ابتدایی در حقیقت نجات بشر است از بت‌پرستی که نقیصه بشر است. این همین طوری که اگر جامعه دچار یک بیماری بشود، واکسن کردن این جمعیت اشکال ندارد. این هم از این قبیله. بالاخره پیغمبر اکرم شمشیر کشید، چکار کرد؟ بشر را از این آتش پرستی نجات داد. بالاخره کار بدی نکرد، او را از یک کار ننگ نجاتش داد، از اینکه مار را بپرستد نجات داد. اینا میگن جهاد ابتدایی بدون قید و شرط. این یه دسته از آیات. البته از هر دسته من یه دونه آیه میخونم. آیه ای که مربوط است به جهاد ابتدایی، اون هم با مشرکان بدون قید و شرط، همین آیه است که در سوره تحریمه. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. جنگ با اونها بدون قید و شرط. بدون قید و شرط باید بت‌پرستی جمع شود. بت‌پرستی به هیچ عنوانی در اسلام جای ندارد. اما اینها چطور؟ با اینکه این چهار تا عید را دارن، خداشناسیشون ناقص، معادشون ناقص، حرام خدا را حلال، دین حق را نپذیرفتن، اگر تسلیم حکومت اسلامی شدن و جزیه دادن، بر دین خودشون بمانن. حتی یعطل جزیته ان ید و هم صابرون. پس گروه اول که فقط یک آیه خوندم، مشرکانه، قید شرط نداره. گروه دوم اهل کتابه، به خاطر این چهار جهت جهاد می شود، اما شرط دارد. اگر اینها حکومت اسلامی را پذیرفتن، تحت پرچم اسلام آمدن، تظاهر به حرام نکردن و جزیه دادن، از اینها پذیرفته است. این هم گروه دوم. اما گروه سوم که با اونها نبرد می شود، کسانی که با مسلمانان می جنگن اونها حمله کردن، ما حمله نکردیم. البته در اینجا دفاع لازمه. یک گروهی از آیات همینه، میگه کسانی که با شما می جنگن با اونها بجنگید. یه آیه را می خونم: و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. اونها که با شما می جنگن با اونها نبرد کنید. اما قربان اخلاق اسلام، ولا تعتدوا. با اینکه حمله کرده ان شما در مقام دفع حمله هستید، اما لا تعتدوا، بیش از حد نروید. ان الله لا يحب المعتدين. آیه ایست در سوره مبارکه حج، آیه 41: اذن للذین یقاتلون دخلون، اذن للذین یقاتلون به انهم ظلمون. الان مردم فلسطین حق دارد به جنگن. چرا؟ چون به آنها حمله می شود. در حقیقت اینها دفاع از حمله است. هر فلسطینی و هر لبنانی و هر مسلمانی که بخواهد حمله آنها را دفع کند، این از نظر اسلام جهاد در راه خداست. این در حقیقت از این طرف شروع نشده، از آن طرف شروع شده. اذن للذین یقاتلون و ان الله على نصرهم لقدیر. فلسطین باید بدوند که واقعا اگر برای خدا بجنگن، مسئله فلسطین را مسئله عربی قرار ندهن، مسئله اسلامی، ان الله على نصرهم لقدیر، روزی پیروز خواهند شد. اذن للذین یقاتلون به انهم ظلموا و ان الله على نصرهم لقدیر. یادم میاد عرض کردم اون رئیس سابق به اصطلاح خودگردان فلسطین عرفات آمد ایران. اون اوایل در اون جلسه‌ای که بود و بزرگان ما هم شرکت داشتند، قرار شد که جلسه را با خوندن یک آیه دعای شروع کنم. قاری قرآن این آیه را شروع کرد: اذن للذین یقاتلون به انهم ظلموا و ان الله على نصرهم لقدیر. شروع کرد های های گریه کرده. عرفات گریه میکرد. چرا؟ میدید مصداق این آیه است. اذن للذین یقاتلون و انهم ظلموا و ان الله على نصرهم لقدیر. این آیه هم هست: و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله یحب المعتدین. تا اینجا ما سه گروه را گفتیم. گروه اول جهاد ما مشرکان و بت پرستان بدون قید و شرط. گروه دوم جهاد با اهل کتاب به خاطر چهار نقیصه ای که دارن اما مشروط اگر تحت حکومت اسلامی درآیند و تظاهرات نکنن برای اونها امکان زندگی هست مثل دیگران. سوم نه بابا، نشستیم و یه جلسه ای هست و جمعیتی هست در لندن، میگن باید فلسطین گرفته شود، قدس گرفته شود. با یک حیله های داخل و خارج آمدن بر مسلمانان از پشت حمله می کنن، قبله اول مسلمان را می گیرن. اینجا ما باید بجنگیم. خدا می فرماید: و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. چهارم، کسانی که با ما پیمان بستن اما پیمان شکنی کردن. فرض کنید که روی مصلحتی دولت اسلامی با یک دولتی پیمانی بست، اما اون طرف پیمان شکنی کرد، تمام شد دیگه. انسان این عهد را نباید محترم بشمارد. پیمان در صورتی محترم است که او هم محترم بشمارد. همین که پیمان را شکست شما میتونید فوراً اعلان جهاد کنید. قرآن میفرماید، قرآن کریم میفرماید و این نکسو اجمانهم من بعد عهدهم و تعنو فی دینکم فقاتلو ائمه الکفر انهم لا اجمان لهم. اگر اینها که با شما پیمان بسته بودن که متعرض نشوند، اگر متعرض شدن فقاتلو، چرا؟ نکسو اجمانهم، پیمانشون را شکستن. اون کس که پیمان خودش را شکست دیگه در امنیت و حرمت نیست. در جنگ جمل جناب عمار یاسر یه داستانی گفت، این آیه را خوند، و این نکسو ایمانهم من بعد عهدهم و تعنو فی دینکم فقاتلو ائمه الکفر. این آیه راجع است به پیغمبر اکرم که با قریش پیمان شکن جنگی. جناب عمار یاسر گفت این آیه و امثال این آیه در حق همین گروه هم هست که در رأسشان طلحه و زبیره. گفت نحن وربناکم علا تنزیله، در زبان پیغمبر تنزیل قرآن بود و با شما جنگیدیم. فالیوم نضربکم علا تعویله، امروز هم تعویلشه. تعمیر یعنی چه؟ یعنی مصداق نو. هم موقع در اینجا بگن تعمیر بگید مصداق نو. در زمان پیغمبر مصداق این آیه قریش بود، پیمان شکنی کردن، پیغمبر اکرم هم سال هشتم راه به سود مکه. اما در جنگ جمل اینها هم نکسو ایمانهم، اینها هم که انهو نه تنها پیمان صحیحی ندارن، ایمان صحیحی هم ندارن. نحن و ربناکم علا تنزیله، در زمان پیغمبر که شمشیر می زدم تنزیل قرآن بود، مصداق واضح. فالیوم نضربکم علا تعویله، تعویل نه به معنای صرف الکلام عن ظاهره، این غلطه. هر که بگد تعویل صرف الکلام عن ظاهره، این در قرآن نیست، جای دیگره. اینجا تعویل به معنای مصداق جدید است، مصداق نو. این هم درجه چهارم. میتونه بشماره چهار ترا. مشرکان یک، اهل کتاب دو، کسانی که با ما نبرد را شروع کردن، کسانی که پیمان شکنی کردن. امیر مؤمنان در جمل هم این آیه را خوان، این آیه را هم در جنگ جمل امیر مؤمنان هم خوان، و این نکسو ایمانهم طبق روایات تاریخ. اما طبقه پنجم، طبقه پنجم خیلی گیراست. اون این است که ما در ایران نشسته ایم، اما خبر به ما دادن که در یه نقطه از نقاط جهان هستن جمعیتی که مستضعفن، مستکبران اونها را تضعیف میکند، حقوقشون را میگیرد. وظیفه است که ما بریم مستضعف را از دست مستکبر نجات بدیم. این از خصایص قرآنه. این جهادی که هیچ انگیزه دینی در اینجا نیست، تعصبی در کار نیست، فقط جمعیت مظلومی هستند در نقاط جهان، تحت ستم هستند. وظیفه‌مان این است که این مستضعف را از تحت ستم درآوریم. در جنگی که جزائری ها با فرانسوی ها می‌کردند، در ارتش جزائری ها برخی از فرانسوی ها بودن. شما چرا؟ گفتن ما احساس میکنیم که این طرف مظلومه، اون طرف ظالمه، وجدان ما میگه که مظلوم رو کمک کنیم. این فطرت اون انسانه. این آیه خیلی آیه مهمی است که در واقع عظمت دید اسلام را در رهایی مستضعف روشن میکند. ملاحظه بفرمایید این آیه را: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. چرا سراغ، چرا جهاد در راه خدا و جهاد در راه رهایی بخشیدن به مستضعفان، مردان، زنان، کودکان؟ الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. این جهاد ولو مفسرین میگن مربوط است به مستضعفین مکه، زنان و مردان مکه که مسلمان بودند، تحت ستم بودند، مأموریت پیدا کردن که برن اونها را از تحت ستم در آورن. درست، اما آیه اطلاق دارد، العلم عند الله آیه اطلاق دارد. مسلمانان مأمورن اگر واقعا در این نقطه مستضعفی هست، زنان و مردانی هستند تحت ستم و رو با ما کاری ندارن، وظیفه است که کمک کنیم و مستضعف از تحت ستم در آید. این در واقع یک نوع حقوق بشر است. سازمان ملل حقوق بشر دارد. ببینید یه همچه حقی قائله، اگر ظالم را کمک نکند مظلوم را کمک نمی کنه. ببین اسلام 14 قرن قبل و بیشتر دیگر چقدر وسیعه. کسانی که مستضعفن، از زنان و مردانی که هستن و مستضعف با ما هم کاری ندارن، وظیفه من این است که اونها را نجات دهیم از این استضعاف. این در حقیقت حقوق بشر است، حقوق انسانی است. امیر مؤمنان چه گفت؟ به مالک اشتر چه نوشت؟ گفت مردم مصر مواظب باش، اما اخون لکف الدین او نظیر که فل انسانیه او نظیر که فل انسان، یا برادر دینیه یا بشره. احترام بر بشر، این در حقیقت حقوق بشر است. ولو مفسران شاید اکثرشون بگن بشر مسلمان، اما اگر اطلاق آیه در نظر بگیریم، نه، تنها مسلمان نیست، مستضعف. ما نباید راضی بشویم یک جزائری، یک فردی که دور است اما تحت ستم، ما نتونیم او را کمک کنیم. بله، اگر مسلمان باشد که جای بحثی نیست. من سمع رجلن ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس به مسلم. این هست، اگر ندای مسلمانی را بشنویم اما پاسخ نگوییم، در حقیقت اسلام واقعی نداریم. اما این آیه وسیع تر است: والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. حق بشر است و در عین حال اگر مسلمان باشد بالاتر. تا اینجا ما این آیه را تفسیر کردیم و آیات جهاد را 5 دسته کردیم. از هر دسته یه دونه آیه خوندیم. شما اگر علاقه‌مندید که تفسیر موضوعی داشته باشید، آیات جهاد را از کامپیوتر درآورید، تحت این 5 گروه بخوانید. حتی ممکنه جناب عالی گروه دیگری را هم پیدا کنید که من دسترسی نداشتم. این 5 گروه، هر گروه 1 آیه، ممکنه هر گروهی آیاتی داشته باشد. اگر ما مرکب کنیم آیات جهاد را، میفهمیم که افق چقدر بالاست. اما این افرادی که در حقیقت بدبینند، انگوش روی جهاد به معنی قتال میگذارند، اما به جهاد علمی اسلام توجه ندارند. اسلام یه جهاد علمی هم داره. چطور کنها شما جهاد قتالی را میگیرید پس چرا جهاد علمی را نمیگیرید؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك اعلم بمن ضل عن سبيله. چرا این آیه را نمیخونی؟ میگه با مردم به سه منطق سخن بگو. یک منطق، منطق برهانه. منطق دوم، منطق نصیحت است. منطق سوم، جدل با حرف طرف، طرف را محکوم کن. اونهایی که عقلانی هستند باید برهانی باشه. اونها که مردم متوسط هستند نصیحت باید کرد، تحریک عواطف کرد. سوم، اونها که اهل جدلن سخنشون را بگیرد و علیهشون سخن بگوید. بچه جهاد علمی را نمیگید. آیه دیگر، قل الحق من ربکم، قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. بچه را نمیخونید این را. فقط جهاد قتالی، باید جهاد علمی را هم بخونید. سه، و این جنحوا للسلم فاجنح لها. یا رسول الله، اگر از در صلح وارد شدم صلح را بپذیر. پس همینطوری که قتال دارد صلح دارد. بعد می‌فرماید که فإن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم و ألقوا إليکم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبیلا. اگر دشمن کنار رفت، آماده شد که با شما سر کند، دست بدهید. بنابراین این کتاب الله هم جهاد قتالی دارد در پنج مرتبه و در این حال جهاد علمی دارد. جهاد علمی مقدم بر جهاد قتالی است. اول جهاد علمیه، اول تبلیغ اسلام، تفهیم اسلام، بعدن حتی در اثناء جنگ که آتش به هم متبادل می شود. یه مشرکی تلفن کند که آقای رئیس، من می خواهم اسلام را بفهمم، به من امان بدهید بیام اسلام را بفهمم. ام نگه داره کدوم آیه؟ و این احدون من المشرکین استجارک، امان خواست، فعجره حتی یسمع کلام الله. اگر مسلمان شد بهتر، اما اگر بر کفرش باقی مون او را برگردون. اونچنان نیست که اگر اسلام نیاورد محکوم به اعدام بشه. و این احد من المشرکین استجارک فعجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه. اگر خواست برگردد با اسکورت صحیح و محکم او را به همون مأمنش برگردون، بدوند که اسلام دین آزادیه. فقط میخواد بشریت را از این قربت نجات دهد. این قربت است که مهندس کامپیوتر در مقابل سنگ و گل سجده کند. این قربت انسانیته. تحصیل کرده و دکترا همه چیزش آرام، شوهر دیرش نمیاد در ژاپن، میرد بتخانه در مقابل اون بتی که به اون وضع قبی ساخته شده متوسط میشود. این قربت انسانیت، بدبختی انسانیته. پیغمبر اکرم آمده است بشر را از این قربت نجات دهد. به جای اینکه بگه دست مریضا، ایراد میکنید.